أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومن هنا تبين فساد وتوهم أن العمل بمقتضى العقل كما يوجب غرمة التصرف الأصيل في من ترى الآن، كذلك توجب جواز تصرفه في من تغلى إليه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که برخی از فقها یک توهمی کردند در ما نحن فی، گمان کردند که اگر ما گفتیم تصرف اصیل در مال خودش و در منطقه لعن حرام باشه، این مستلزم این است که تصرف اصیل در اون مالی که به او منتقل می شود جایز باشه، چون اون مالی که به او منتقل می شود عوض مالی که از ملک او خارج می شه. و اگر ما گفتیم تصرف اصیل در مالی که از ملکش خارج می شود حرامه، این مستلزم این است که تصرف او در مالی که به ملک او منتقل می شود جایز باشه و مقتضای مبادله و معاوضه اینه. اینجا چون یک مبادله تحقق پیدا کرده، مبادله یعنی اگر یک مالی از ملک کسی خارج شد، عوض این مال در ملک همون شخص داخل میشه. پس حقیقت معاوضه اقتضای چنین مطلبی رو داره. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما این توهم جوابش از مطالبی که گفتیم روشن میشه. این توهم واضح الفساده، به دلیل اینکه ما در اینجا دو تا عنوان داریم و این متوهم بین این دو تا عنوان خلق کرده. ما یک عنوان التزام داریم و یک عنوان مبادله داریم. اینجا اصیل که آمده با فضولی معامله رو انجام داده، این یک التزام قلبی و یک التزام برگردن خودش رو قرار داده. اصیل منتظم شده است که مال از ملک او منتقل بشه. یک چنین التزامی رو اصیل داره و دائره این التزام مرحوم شیخ تعبیر می کنند دائره این تعهد، دائره این التزام در اموری که علا نفسه، نه در اموری که لنفسه باشه. اگر بگیم که دائره التزام لنفسه رو هم شامل میشه، خب این ملتزم شده به این که مال از ملک او منتقل بشود، خارج بشود و عوض بیاد در ملک او. به عبارت اخرى این التزامی که اصیل پیدا کرده، اوفو بالعقود، میگوید به اون التزام خودت عمل بکن. اوفو بالعقود کدام التزام را واجب العمل میداند و مؤثر میداند؟ اوفو بالعقود میگه توی اصیل اون التزامی که بر ذمه خودت قرار دادی، التزام علی نفسه، این رو باید پایبندش باشی. تو با فضولی معامله کردی، التزام پیدا کردی که مال از ملک خارج بشه، باید به این التزام خودت وفا بکنی. وفا به این التزام معناش این است که تصرف حرامه. در این مالی که از تو منتقل شده دیگه حق تصرف رو در این مالی که التزام پیدا کردی که به ملک دیگری داخل بشه، حق تصرف را نداری. اما این التزام دوم که ملتزم شدی که مالی هم برای تو باشه، ملتزم شدی که عوض این مال داخل در ملک تو بیاد، این دیگه مشمول اوفو بالعقود نیست. اوفو بالعقود یاد یه چیز رو گردن شما میگذاره، بر شما تحلیل میکنه. اون چه که بر ضرر انسان هست او رو بر انسان لازم میکنه. شما ملتزم شدی مال از ملک تو خارج بشه، خب اوفو بالعقود میگه به این التزام وفا بکن. وفا به این التزام معناش این است که حق تصرف در این مال را نداره. به عبارت اخرى شیخ میفرماید بله، این مسئله که وقتی مال از ملک کسی خارج میشود، عوض او باید داخل در ملک او بشه، این در مفهوم مبادله عقد شده. ولیکن این غیر از مسئله التزامه، این در مفهوم مبادله عقد شده. الان هم ما شک میکنیم که با این التزامی که این پیدا کرده، آیا اون عوض داخل در ملک این شده تا بتونه تصرف کند یا نه؟ باید مراجعه بکنیم به اصول لفظی، اصول عملیه. اصل عدم الانتقاله. لذا شیخ میفرماید که اصیل در این مالی که از اون منتقل میشود حق تصرف نداره. در مالی هم که به عوض این مال بناس بعد از اجازه مالک به این منتقل بشه، قبل از اجازه مالک حق تصرف را نداره. این بود مستشر میگوید جناب شیخ، این التزامی که اصیل پیدا کرده یک التزام معلقه و التزام على جمیع تقادیر نیست. اصیل التزام پیدا کرده که مالش منتقل بشود به مالک على تقدیر الاجازه، اگر مالک بعد اجازه کرد. و این چنین نیست که بگیم این اصیل یک التزام مطلق پیدا کرده. بگیم اصیل میگه من منتظم میشوم که مالم منتقل بشود به مالک، اهم از این که مالک اجازه بدهد یا اجازه ندهد. چنین التزامی که پیدا نکرده، یک التزام علی تقدیر الاجازه. برابر این لازمه این تعلیق، وقتی میگیم التزام علی تقدیر الاجازه، معنای اجازه مالک دخول عوض در ملک اصیله. پس در حقیقت این اصیل التزامش معلق و مقید به اینه، دیگه من ملتزم میشم که مال از ملک من خارج بشه به شرط این که مال مالک داخل در ملک من بشه. به شرط الاجازه عبارت اخراج این است که مال مالک که عوض مال من هست داخل در ملک من بشه. و این لازمش این است که اصیل بتواند در اون عوض مال تصرف بکنه. اون وقت مستشکل یک قیاس و یک تشبیه در اینجا میاره، میگوید در باب نظر معلق، اگر یک کسی آمد نظرش را معلق کرد، گفت من نظر میکنم که یک صدقه درهم، یک درهم صدقه بدم به فقیر، به شرط این که زید مثلا بیاد. اینجا جماعتی از فقها گفتن این نظر نظر صحیحیه و قبل از تحقق شرط ناظر میتواند در این مال منظور تصرف بکنه. در اینجا مستشکل میگوید خب همین حرف رو بزنید، بگید چون این التزام معلق بر این شرطه لذا تصرف اصیل بگید مانعی نداره. مرحوم شیخ میفرمایند که اولا ما این قیاسی که کردید قبول نداریم. به نظر ما در این که در نظر مشروط ناظر و نظر کننده قبل از تحقق شرط بتواند در اون مال منظور تصرف بکند، این تصرف محل اشکال. جواب دوم که حالا با فرق نظر از این جواب اول و اشکال اوله، میفرمایند که در مانند و فیه التزام اصیل معلق نیست. در این مثالی که زدید در باب نظر، در نظر التزام اصلش معلقه. میگه من که ملتزم میشم لله علیه ان اتصدق به کذا به شرط کذا، از اساس این التزام و تعهدی که داره مشروط به شرطه. اما در اینجا التزام اصیل، این التزام که معلق نیست، حضوری به اصیل میگوید من این مال رو از تو میخرم در مقابل 1000 تومن. اصیلم میگه من فروختم. التزام به بیعش معلق نیست، بله مجموع مبادله، مجموع معاملهی که واقع شده این مشروط به اجازه. اما اینی که بگیم این معاوضه مشروط به اجازه است یه مطلبیه، بگیم اصیل که ملتزم شد گفت من این مال را تملیک میکنم به مشتری، این التزامش بگیم معلق بر یک جیلیه، این یه مطلب دیگریه. بنابراین شیخ میفرماید در مال اهلوکی اصلا التزام مطلقه. اصیل میگه من فروختم، مشتریم که فضولیه میگه من خریدم، مجموع معامله و مبادله احتیاج به اجازه مالک داره. همونطوری که حالا این رو ما اضافه میکنیم دیگه، این در کلام شیخ نیست، آیا کسی میتونه بیاد بگه التزام فضولی هم معلقه؟ خیر، اصلا چه بسا فضولی خیال میکنن خودش مالکه. داشتیم قبلا در مصادیق فضولی، یکی از مصادیق فضولی اونجاییست که انسان خیال میکنن مالکه، به تخیل مالکیت میفروشه، بعد معلوم میشه مال دیگری. خب حالا اینکه اینجا خودش به تخیل مالکیت داره میفروشد، عقد هم عقد فضولیه، احتیاج به اجازت داره، آیا کسی میتونه بیاد بگوید التزام فضولی معلقه؟ خیر. و هاکزا اونجایی که علم داره به فضولی بودنش فرقی نمی کنه، همانطوری که التزام فضولی معلق نیست، التزام اصیل هم معلق نیست. در مجموع این معامله و مبادله مشروط به اجازه مالکه. بعد از این مطلب شیخ می فرماید ما آمدیم قبلن به شما گفتیم اصیل روی قول به کاشفیت حق تصرفاتی که منافات با اجازه مالکه نداره، اما تصرفاتی که منافات با اجازه مالک نداره اون تصرفات اشکالی نداره. قوت می فرماید فتوایی مرهومه عرض می شود که علامه در کتاب قواعد در باب نکاح داره که اون فتوا هم مبتلی بر همین مطلبی است که ما آمدی بیان کردیم. مرحوم علامه فرموده است که اگر یک نکاحی یکی از دو طرفش فضولی باشه، یعنی یا طرف زوج یا طرف زوجه، فرموده است که اون طرف دیگر که طرف اصیله، او یک سری احکام برش بار میشه. مثلا اگر در نکاح از طرف زوج نکاح اصیل بود، مثلا زوج بالمباشره داره نکاح میکند، از طرف زوجه فضولی باشه. اینجا زوج حق یک سری از تصرفاتی که منافات با اجازه زوج هست نداره. مثلا اگر این زوجهی که به عقد فضولی به ازدواج خودش در آورده زن چهارم او باشه، حق نداره که بره زن پنجم بگیره. عمر این زوجه، بنت این زوجه، اخت این زوجه، تمام در این زوج خراب میشه. مگر اینکه بعداً زن بیاد فرق بکنه. اگر فرق کرد اون وقت شیخ میفرماید دیگه میتونه بره زن دیگه بگیره، مادر این رو یعنی خواهر این رو میتونه بگیره، دختر این رو میتونه بگیره، فقط می فرماید علا اشکال فلخم، مادر این زنی که به ازدواج فضولی به ازدواج خودش در آورد و بعدا زن آمد این نکاح را فرض کرد، می فرماید مادر رو حق نداره بگیره. چرا مادر رو حق نداره بگیره؟ برای این که در حرمت مادر زن همین که عقد صحیح بر دختر او خونده شده باشه ولو به صورت معلق، این کفایت می کند در این که اون مادر او حرمت ابدیه پیدا بکنه. لذا می فرماید که علا اشکال فلعون بله؟ نه، بالاخره در یک برهه از زمان این مادر زن حرام شد. چرا دیگه؟ خیلی خوب، حالا همین مرحوم الله فتوای فتعی نمیده، حالا اشکاله میفرماید. وچه اشکال این است که بالاخره بین مادر زن و خواهر زن یک فرق عمده وجود داره. اگر انسان زنی رو یک دقیقه به ازدواج خودش در بیاره، مادر او برای او همیشه حرمت ابدیه پیدا میکنه، اما بعد که این ازدواج به هم خورد می تواند خواهر او رو بگیره بدون هیچ اشکال. اما در اینجا مرحوم علامه فرمود علا اشکاله، که حالا مسئله خورده محل اشکاله، یعنی در باب قوم این اشکال وجود داره، اما در باب بنت قوم این اشکال نیست. اونجا مسئله خیلی روشنه. بالاخره ما ادله ای داریم که اگر در دختر یک عبد صحیح خونده شد، مادر حرمت ابدی پیدا میکنه. اینجا یک چنین عقد صحیح واقع شده، منتها بعدا اون زوجه آمده فسخ کرده، رد کرده. پس این کعبه عقدی بود به هم خورد، لذا اون مشمول ممکنه مشمول ادله حرمت مادر زن به رغم حرمت ابدیه قرار بگیره. حالا مرحوم علامه هم کردیم فتوای قطعی نداده، به رغم اشکال بیان میکنه. و همینطور دوباره مثلا که در حقیق عرض میکنیم کدوم؟ علال کشفه اینا همه علال کشفه، یعنی البته رو قول مشهور که علال کشفه. اینجا هم که دیگه قیدی به رنده این که تصرف نمیتونه بکنه، رو قول کاشفیت دیگه داره. و من هنا تغییرم، من هنا یعنی از این که ما گفتیم بنابر قول به کاشفیم وقا بر اصیل واجب است و نقض حرام، در منطقه لهم حق تصرف نداره. تغییرم فساد یک توهم. اون توهم چیه؟ متوهم میگوید اول عمل به مقتضای العقل، عمل به مقتضای عقل کما یوجب حرمت التصرف، حرمت تصرف العقیل فی من دخل عقل، همانطوری که موجب حرمت تصرف عقیل در اون مالی که از او متقل حدیشه میشه کذالک، یعنی مقتضای عقل توجب و جواز تصرف عقیل فی من تغلا الی، در اون مالی که به او منتقل می شود باید بتونه تصرف کنه. چرا؟ لأن مقتضی العقد مبادلة المالین، مقتضای عقد مبادله دو مال هست و حرمت و تصرف از معنای مبادله اینه. وقتی این از ملک او خارج میشه، اونم داخل در ملک او بشه، اون وقت این متوهم میگه جمع بین این دوتا نمیشه. بگید در مالی که از ملکش منتقل شده و در مالی که به ملکش منتقل بخواد بشه، بگید در هر دو تصرف حرامه، این نمیشه. رو قول به کاشفیته، چون رو قول به ناقلیت و این تصرف حقیق جایزه. و حرمت و تصرفی ماله، حرمت تصرف در مال خودش که مال عقیل، و حرمت تصرفی عوضه، با حرمت تصرف در عوض مال، ینافی مقتضی العقل، با مقتضای عقل منافات داره. مقتضای عقل چیه؟ عقلی المبادله. خب گفتید مبادله این بدل او هست. خب این اگر ملک او خارج شد، این هم باید داخله در ملک او بشه. حالا توضیح الفساد، شیخ برمان توهم فاسده. توضیح الفساد ان الثابت من وجود وقاء العاقد، اون چه که اوفو بالعقود می آورد، جبن تذب علا دفتهی من المبادله، وجود وقاء العاقد به اون چه که التزام پیدا کرده است در زبله خودش از مبادله، حرمت و نقضه یعنی حرام بودنه، نقضه منتظر علا نقضه، اونی که بر خودش منتظر شده حق نقضه او را نداره، و حرمت تکتی انهو یعنی منتظر علا نقضه، ما هازا، یعنی اینی که ما از عقوب العقوب بگیم اون چه که در خودت ملتزم کردیش و شدی او رو حق نقض نداره. این لا یدل الا علی حرمت التصرف در مال خودش. چنین معنایی به این میگویم که فقط حق تصرف در مال خودت رو نداری. چرا؟ حیث و التزم به خروج مال خودش از ملکه ولو بالبدن، ولو که بگیرید التزام در مقابلش این است که بدنی از داخل در ملک او می شود. و اما دخول البدل فی الملک فی ملکه، این که بگیرید بدن داخل در ملک او می شود، فلیس مما التزم علی نفسه، این از موارد ضرریه نیست. بگید التزم علی نفسه، بل مما جعله لنفسه، چیزیست که به نفع خودش قرار داده. خلاصه جواب شیخ می فرماید ما هستیم عقوب العقوب. عقوب العقوب بیاد تکلیفی گردن شما بگذاره. چه تکلیفی؟ اون چه که بر ضرر خودتون قرار دادید دیگه به او وفا کنید. اما اون چه که به نفع خود ماست دیگه بگیم وفا به او که معنا نداره، تکلیفی نیست او که. لذا شیخ می فرماید ما از عقوب العقود اون چه که التزم العقیل علا نفسه بفهمید وفا به او واجب. اما اون چه که التزم لنفسه دیگه مقتضای عقوب العقود این نیست که این رو هم شامل بشه. بله؟ و حاضا یعنی این مطلبی که از عقوب العقود می‌فهمید. خب همین اشعار رو دوباره بخونید نکنه با دوها هستید صدا رو خود رو فقط می‌شنوید. بله هر دوست و حاضا لا یدلو الا علی حرمت التصرف. هذا یعنی اون چه که ما از عقوب العقود می‌فهمیم فقط دلالت دارد بر حرمت تصرف، یعنی تصرف اصیل در مال خودش، یعنی در اونی که از ملکش می‌خواد مستقل بشه. حیث و التزم اصیل به خروج مالش از ملک خودش ولو اینکه بدنی هم در مقابل این خروج باشه. نه یعنی این که بله یعنی نه مفتی نیست، واقعا یه بدلی داره. با توجه به اون اشکال جوابی که حالا شیخ میاد بیان میکنه، التزامش مقید به بدل نیست، واقعا یه بدلی داره. یعنی وقتی که واقعا از ملکش خارج میشه مبادله التزام میکنه بدل داخل در ملک او بشه. حالا فعلا اینجا کاری به اون جهت نداری. بگیم آقا عقوب العقود چی بر گردن شما بیاره؟ عقوب میگه واجب است وفا به عقد. عقد یعنی چنی التزام، عقد برای که التزام تعهده. خب بگیم کدام التزام واجب العمله؟ آیا التزام علانه یعنی ضرری یا التزام لنه؟ شیخ میفرماید اون چه که این آیه شامل میشه او رو التزامات ضرری جد، التزامی که بر ضرر خودش هست. این ولو تو اشکال جواب حل میشه. این ولو اجازه میفرمایید حالا پس و اما دخول البدن در جلک این اصیل فلیس این دخول مما التزم علی نفسه که صورت ضرری بل مما جعله لنفسه به عنوان نفعیه. و مقتضی الوفاء فی العقد، مقتضای عقود العقود حرمت رفع الجد اما التزم علی نفسه، حرمت رفع جد از خودی که بر گردن خودش قرار داده.
چه
شیخ میخواد به این روزا تفکیک بکنه. شیخ میفرماید که آقا خاش فیگر فقط معناش این است که این در اون چی که التزام در خودش پیدا کرده تصرف خرابه. حالا این قسمتی که الان ذهن شما هست که بگیم آقا پس حالا بدن چی شد، الان جواب میده میفرماید و اما قید و کونهی به ازاء ماله، قید این که این خروج در مقابل دخول بدن باشه. هر کردیم هنر شیخ اینجا این است که بین این دوتا تفکیک میکنه، بین التزام و بین مفهوم مماغله تفکیک میکنه. بیفرمد فهوبت یعنی این بدن خارج از التزام علا رسته، این از اون التزامی که پیدا کرده خارجه. و این کان داخل از این مفهوم مماغله، ولی که در مفهوم مماغله داخله، یعنی ما باشیم و حقیقت مبادله، حقیقت مبادله این است که اگر این مال از ملک کسی خارج شد، اون مال دیگه داخل در ملک او بشه. این بله چنین چیزی هست. اما ما اینجا یک عنوان دیگری داریم به نام التزام. الان خوبی رو دقت کنید، مسئله که شیخ میگه مسئله عرفی هم هست، یه معامله فضولی واقع شده. در این معامله یک طرف فضولیه، یک طرف اصیله. اصیل الان ازش میپرسید مالک بعدا اجازه میده یا نه، میگه من نمیدونم. این یک میگید تو التزامی پیدا کردی یا نه، میگه بله. لذا شیخ فرمود التزام از طرف اصیل تام و تمامه. وقتی التزام از طرف او تمامه، به مقتضای اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی اوفو بالالتزام، به التزامش وفا بکنه. وفا به این است که حق تصرف در آنچه که به او ملتزم شده نداره، این ملتزم شده مالش خارج بشه. اما هنوز نمیدارد که مالک اجازه میده یا نه، پس هنوز حق تصرف در اون مالی که به او منتقل میخواد بشه نداره. برای اینکه حقیقت معاوضه این است که اگر واقعا این مال خارج شده باشه، اونم داخل شده باشه، اما هنوز که اجازه نیامده و چیزی روشن نیست. به یک عبارت دیگه که حالا این رو من اضافه می کنم، ببینید آقا الان اینجا دو تا عنوان داریم، یک عنوانش مفرد است، یک عنوانش معلق است. عنوانی که مهرت التزامه، الان از اصیل بپرسیم آقای اصیل تو التزام پیدا کردی، میگه بله. عنوان مبادله یه عنوان معلقه، چون این مبادله اگر اجازه بیاد حقیقت مبادله محقق میشه، اجازه نیاد اصلا مبادله در اینجا نبوده. خب شیخ دیگه به اون چی که الان مسلمه باید عمل بکنه، التزام پیدا کرده باید به اون چه که به او ملتزم شده وفا بکنه. اما چون هنوز حقیقت معاوضه محقق نشده، یعنی برای ما محرز نشده، حق تصرف در منتقل الی را نداره. در کلش کارساز نسبت به حقیقت معاوضه. آخه این التزام اصیل که اجازه نمیخواد. الان از اصیل سوال میکنیم آقا تو ملتزم شدی یا نه، میگه بله. میگه من ملتزم شدم، متعهد شدم، مال من از ملکم خارج بشه. ببین که دیگری بره. خیلی خوب، اجازه نمیخواد که این الان بیاییم میکنیم التزام اصیل مطلقه. خب لئن کان داخلا فی مفهوم المبادله فلو لم یتصرف فی مال صاحبه، اگر در مال رفیقش تصرف نکند، یعنی در اون عوض مال، لم یکن ذلک نقضا للمبادله، این نقض برای مبادله نمیشه. خب دیگه ما پس در این تصرف باید چیکار بکنیم؟ در تصرف در منتقل الی بل مرجع فی هذا التصرف، یعنی در تصرف در منتقل الی مرجع اعلان و ترکن الی ما یقتضیه العقل، اصل چیه؟ عدم الانتقال. شک میکنیم که اون عوض به ملک عقیل منتقل شد یا نه، از عدم الانتقال. خب بیاد گفتش که میگه جناب شیخ، اگر التزام عقیل مطلق باشد، هر موشی شما درست، اما التزام عقیل مطلق نیست. التزام عقیل مشروط و مقید است به این که اون بدن بیاد داخل در ملکش، همین که تو ذهن آقای در هست. مستشکل میگه آقا از عقیل سوال بکنی، تو که ملتزم شدی مال از ملک خارج بشه، آیا مطلقا ملتزم شدی؟ یعنی چه مالک اجازه بده چه اجازه بده؟ یا نه به شرط این که مالک اجازه بده. او قطعا دیگه به شرط این که مالک اجازه بده میگه با که نمیخوام مال رو مجانان همینطوری ملک دیگری بکنم، به شرط این که او اجازه بده مالش بیاد داخل ملک من بشه، مال من رو بره داخل در ملک او بشه. شیخ میفرماید این اشتباهی که شما دارید میکنید. و دعوا ان الالتزام المذکور، یعنی التزام عقیل، انما هو على تقدیر الاجازه، یعنی التزام مطلق نیست معلقه. اجازه یعنی چه؟ یعنی و دخول البدل فی ملکه، على تقدیر دخول بدل در ملک عقیل. فالالتزام معلق على تقدیر لم یعلم تحققه، التزام معلق بر یک فرضی است که تحقق اون فرض معلوم نیست. فبوده این التزام مانند نظر معلقه. اگر بگم آقا لله علی ان اتصدق کذا به شرط وجیع زید مثلا، خب اینجا التزام معلقه. حیث و حکم جماعتون به جواز تصرف در مال مزدور قبل تحقق شرط، قبل از اینکه شرط محقق بشه، جماعتی از فقها گفتن ناظر میتواند در مال مزدور تصرف کند. اذا لم یعلم ناظر به تحققه. و کما مستشکل میگه ان تصرف این اذن لا یعد حدت، این تصرف حد و شکستن و مخالفت با نظر نیست. فشد از تصرف در ماله نفی قبل از علم به تحقق اجازه، این لا یعد نقضن لملتزمه، این نقض اون التزامش نیست. چرا؟ از لم یلتزمه، التزام پیدا نکرده است اون شی را در حقیقت، الا معلقه، التزامش معلقه. این خلاصه اشکال. شیخ تو جواب دیده مفتوعتون، این مفتوعتون خبر دعوا، این دعوا مفتوعتون. اولا می فرماید ما بقیت و علیه رو قبول نداریم. اگه در نزد انسان نزد کرد یه مال معینی را نزد کرد که مثلا صدقه بدهد، این کتاب را، این فرش را، به شرط مثلا کذا، شیخ میفرماید مسئله محل اشکاله و ما هم قبول نداریم که قبل از تحقق شرط ناظر بتونه در این مال چه بکنه؟ تصرف کنه. باید صبر کنه ببینید شرط محقق میشه یا نمیشه. اگر محقق شد که باید ناظر اینو برای نظرش بده رفا کنه، اگر نشد اون وقت میتونه تصرف کنه. حالا میفرماید اگر از این تنزل کنیم، یکی تصرف ناظر در این مال مزدور جایزه. بعد تسلیم جواز تصرف در مسئله نظر، هم مشهوره صفت مسئله، مسئله که مشهور به اشکال، بعد از تسلیم این ادن فرد بین خدا ادن التزام خدا خیر و معلق علی الاجازه. شیخ میفرماید این قیاس مع الفارغ. چرا؟ میفرماید در باب نظر التزام ناظر معلقه، اما در مال نفی التزام اصیل معلق نیست. میگه آقا پس اجازه چیه؟ میفرماید اجازه شرط برای مجموع مبادله. مجموع مبادله معلق الاجازه عقد الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه و انما التزم بالمبادله عتیل ملتزم شده مبادله متوقعا للاجازه در حالی که بدائی اجازه نیچه انتظامش به شرط اجازه باشه متوقعا للاجازه. ببینید آقا بین این دوتا فرقه، هر کده فرقشه در خارج مطلب. یه وقت است که میگم آقا من این مال را ملک مشتری میکنم به شرط این که مشتری هم مال خودشو ملک من بکنه، به شرط این که مالک اجازه بده. این یه مطلبیه. یه مطلب این است که میگم آقا من هم مال خودم رو ملک طرف دیگر کردم، مال مشتری حضوری میگه خریدم، واجه هم که اصیله میگه فروختم، مبادله محقق شد. کل مبادله متوقع للاجازه، مجموع مبادله متوقع للاجازه. عرض کردم همانطوری که این رو دیگه ما اضافه کردیم، همانطوری که التزام فضولی معلق نیست، اون هم یه التزام عرض میشهد که مطلق داره، اما این مبادله مجموع به حیث المجموعش متوقع للاجازه. خب بله اگه این شکل هست اون یه خوب، اما نوع معاملات فضولی که هست این چنین نیست. فیجر و علیه الوفا و به واجب از برحسید وفا به یعنی به من حضم علا نفسه و یحرم علیه نقضه، نقضش حرامه الا ان یحصل ما یتوقع اون را اجازه، اونی که متوقع از اجازه یا او حاصل شود او ینتقض التزامه به رد المالک یا التزام حسین منتقض شود به رد مالک. یعنی اگه مالک آمد رد کرد وقت التزام اون هم به هم میخوره. ولی اجل ما ذکرنا، به خاطر این مطلبی که ما ذکر کردیم چی گفتیم؟ للاختصاص حرمت نقض، نقض حرام است. در کجا؟ بما يعد من التصرفات مرافيا لمن التزمه الحسين على نفسه، اون تصرفاتی که با التزام حسین منافات دارد دون غیر این تصرفات. این تصرف دو جوره، یه تصرفی است که با التزام حسین منافات دارد، یه تصرفی است که با التزام حسین منافات ندارد. حالا در قواعد در باب نکاح ولو تولى الفضولی احد طرفی العقد، اگر فضولی یکی از دو طرف عقد را عهده‌دار شود، ثبت فی حق المباشر تحریم المطاهره، در حق مباشر اون کسی که فضولی نیست عرض را که تحریم مطاهره نیاد، یعنی تحریمی که منشأش مطاهرت، تحریمی که منشأش مطاهرت، این تحریم تحقق پیدا می کند، چون مناط تحریم مطاهره یک عقد صحیحی است. بله؟ یعنی اون تحریمی که به سبب مطاهرت، مطاهره به همون ازدواج دیگه، مطاهره همون نکاح و ازدواج. یعنی شما بگید که اگر کسی سه تا زن داره، زن چهارم گرفت به سبب این ازدواج چهارم، مطاهره پنجم و ازدواج پنجم براش حرامه، یعنی این مطاهره چهارم برای او حرام میکنن خابسته را از طرف زن هم همینطوره، اون هم حتی ازدواج با دیگری نداره. اگه الان میگه مرحوم الله بیان میکنه، حالا هر دو طرف شو بیان میکنه. و امکان زوجه، اگر مباشر زوج باشه، یعنی عقد از طرف زن فضولیه از طرف مرد عقیله، حرمت علیه الخامسه، در این زوج زن پنجم حرامه. البته در فرضی که این زنی که به عقد فضولی گرفته زن پنجم باشه، چهارم باشه و پنجم حرام میشه. اخت این زن حرامه، ام این زن حرامه، جنس این زن هم حرامه. تا چه زمانی الا اضافت نکرد چی فرق بکنن؟ اون زن، اون زنی که به ازدواج فضولی به زوجیت این مرد در آمده، اگر فرق کرد، مرد میتونه بره زن دیگه بگیره، میتونه خواهر این زن رو بگیره. اما این فرمان علا اشکال فلعوم، چون در عوم مسئله خیلی حساسه، حساسیتش این است که از ادله استفاده می شود که اگر بر دختر ولو یک دقیقه یک عرض کنده شد عقد صحیح. اینجا مادر اون دختر ولو که زوج این دختر قطع نکرده باشه، مادر اون دختر بر این مرد حرام می شود در حرمت ابدیت. اینجا بالاخره درسته که عقد نیاز به اجازه داره، اما ما گفتیم که رو قول به کاشفیت اون چه که سبب تابله چیه؟ خود عقده. لذا ما میتونیم، یعنی یه همچین ادعایی میشه برای اینکه خیلی محکم هم نیست، که یک عقد صحیح برای این دختر خونده شده. پس اینجا احتمال اینکه این مادر حرام ابدی بشه این احتمال قوی هست. الا اذا فسخت علی اشکال فی الحکم. حالا وقتی طلاق نظر این توضیح داری که فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.